داشته باشه که در حقیقت اقدام به پرورش طیور سنتی بکنه.
ما میدونیم بیماری های طیور کم هم نیست و اتفاقا هر سال مخصوصا در فصل های سرد مواجه میشیم با آنفولانزاهایی که وارد میشه. طبیعتا بخشی از اون توسط پرندگان مهاجر ممکنه باشه، بخشیش وضعیت در واقع اقلیمی میتونه اون شرط رو ایجاد بکنه، اون ویروس در واقع تقویت بشه. دامداری ها چطور در واقع خودشون رو مسئول نگه میدارن، ایمن نگه میدارن در برابر چنین بیماری هایی که بیماری های مصری هست که میتونه یه دفعه کل در واقع اون سوله یا اون در واقع فضای نگهداری از مرغ ها رو تحت تاثیر قرار بده؟
یکی از عوامل مهمش برای جلوگیری از ورود عامل بیماری به واحدهای بحث های امنیت زیستی هستن. ما در واحدهای مرغداری در سطح استان اینا یه شرایط از بحث از زمان ورود به فارم که معلومه قرنطینه ورود داریم، حوزه های ضد فونی هستش، بعد انبار دان چه شرایط ویژگی هایی بایستی داشته باشه، مسیرهای حمل نقل، افرادی که میان، خودروهایی که میاد، اینا یه شرایط خاص داره، مسیرها قابلیت شستشو ضد فونی بودنشون، سالن ها چه شرایطی داشته باشن، همه اینها مد نظر هست و این برنامه در حقیقت امنیت زیستی دیده میشن. هر بار قبل از اینکه اینا جوجه ریزی بکنن یا واحد شروع به فعالیت بکنه بازدید میشه و اشکالاتشون در حقیقت احصا میشه و به اونها در حقیقت اعلام میشه و نسبت به رفع این نواب اقدام میکنن.
آقای دکتر، اگه پشت صحنه مرغداری رو بخوایم ببینیم و این سیر 40 روزه رو بخوایم دنبال بکنیم، گفتید واژه جوجه ریزی. خود هر مرغداری یه واحدی داره که توش تخم مرغای هستن که جوجه میشن، بعد این جوجه ها رو جدا میکنن میبرن داخل اون محل اصلی قرار میدن که محل نگهداریه. پشت صحنه در واقع مرغداری چه شکلیه؟
بحث مرغداری حالا اینجوری نیست که هر واحدی یک نوع پرورش میتونه داشته باشه. واحدهای مرغ گوشتی داریم که صرفا مرغ پرورش میدن برای تامین گوشت مردم،
یعنی یک جامعه. واحدی دارن که صرفا گوشتگذار هستن،
گوشت مرغ هست برای صرفا برای گوشت.
خب میدونم، یعنی مرغ هایی که اونجا هستن به هر حال داره تخم مرغ به نوعی لقاح باید درشون انجام بشه.
نه گوشتیا نه، ما مزارع مختلف داریم، لاین داریم، اجداد داریم، مرغ مادر که از اینا که میاد اصلاح نژاد که اتفاق میفته میاد میرسه به مرحله مرغ مادر گوشتی داریم. خوب. مرغ مادر تخم گذار داریم، بعد مرغ مادر گوشتی اون تخم مرغ های نطفه داری که تولید میشه، اینا ارسال میشه به کارخانه نژاد جوجه کشی.
خب بالاخره لقاح مگه نباید انجام بشه؟
خب تمام مرغ مزارع مرغ مادر دیگه،
تو مزارع مرغ مادر خروس هم وجود داره.
بله وجود خروس هم وجود داره.
و بعد از کجا میفهمیم که این مادر در واقع تخم گذاری که داره انجام میده دارای در واقع نطفه کامل هست که بشه فرستادش به اون محل های جوجه کشی؟
بله اونا رو سورت میکنن، کنترل میکنن، تخم مرغ های نطفه دار که هستن تو واحد دستگاهی دارن کنترل میکنن، بعد ارسال میکنن به کارخانه های جوجه کشی. در کارخونه های جوجه کشی دوره در حقیقت اصطلاحاً دستگاهی است به نام ستر و هچل. تو ستر حدود 21 روز در حقیقت خوابونده میشه، بعد میرسه به مرحله هچلی که از تخم در میان این جوجه ها بعد 21 روز.
خودشون در میان یا کمکشون
نه میکنی؟ خودشون در میان، خودشون در میان اون زمان که طی بشه. بعد اینا منتقل میشه در حقیقت به واحدهای مرغداری گوشتی.
آها، پس خود مرغداری ها ندارن اون
نه خودشون ندارن، مجازن یک نوع فعالیت میتونن داشته باشن.
آها،
هر مرغداری یک نوع فعالیت میتونه داشته باشه.
و اون جایی که در واقع مرغ های مادر قرار گرفتن، یعنی اونجا باز یه مرغداریه دیگه احتمالاً.
بله مرغداری،
یه مرغداری بزرگ، مرغ ها میرن میشینن سر جاشون و تخم گذاریشون رو انجام میدن. هر مرغ چقدر تخم میذاره؟ تخمی که در واقع دارای نطفه هست وقتی که در واقع لقاح اتفاق افتاده،
اینو درصدی میگن. حدوداً حالا ما تو واحدهای مرغ مادر گوشتی حدود مثلا بین 70% تا 80% اونایی که هستن قابلیت در حقیقت جوجه دراوری توشون هستش.
و بعد این تخم مرغ ها، یعنی یه مرغ یه دونه تخم مرغ میذاره، یه دونه
روزی در سال معمولا یک روز در میان یه دونه،
یک روز در میان تخم گذاری انجام میده و بعد میبینن که اومدم من دیدم تخم مرغ هم نیستش و ناراحت نمیشن این مرغایی که تخم مرغاشون رو برمیداریم ما میخوریم، یعنی میخوریم که نمیبریم جوجه بشن
دیگه، این خلاصه صنعت دیگه باید این اتفاق بیفته.
میدونم، یعنی از بالاخره حس مادری
نه دیگه، اونا چون تولید میکنن
یعنی مشکلی ندارن با این موضوع. البته خب ما تا حالا باشون مصاحبه هم نکردیم ببینیم که نظرشون چی هستش، چون میدونیم من بیدار میشم میبینم که تخم مرغ هم که جوجه داره و اینها این نیستش، هی میگردم پیدا نمیکنم. بعد دوباره یه روز درمیون گفتید که این کار انجام میدن دیگه،
پره دیگه اونجا داخل سالن در حقیقت قفسای زیادی هست، مرتب اینا پر میشن میرن تو خود انجام ده برات.
عجب. خیلی ممنونم آقای دکتر. من کلی از پشت صحنه دامداری و به نوعی میشه گفت که بخش دامپزشکی که به طیور متصل هست از شما اطلاعات دریافت کردم. اگه نکته‌ای هست که در پایان برنامه مایل هستید در این روز به ما بگید خیلی خوشحال میشم بشنویم.
خواهش می‌کنم. حالا من تو حوزه طیور فعالیت دارم، خدمت عرض کنم این مواردی که برام بحث حالا بیماری اینا تو حوزه حالا عمدتاً حالا پرندگان مهاجر میتونن در حقیقت میان کشور ما بیماری منتقل بکنن. اینا حالا همکاری های نزدیک با ما اداره کل حفاظت محیط زیست استان داریم. این موارد اگه بیماری وجود داشته باشه به ما گزارش داده میشه، بررسی میشه. خود واحد ها هم در حقیقت ما مسئول فنی ها رو داریم که گزارش های روزانه به ما میدن، هر روز وضعیت مقداری به ما اطلاع میدن. اگر کوچکترین تغییری در وضعیت سلامت واحد ها اتفاق بیفته معمولا اطلاع میدن، بعد همکاران ما مراجعه میکنن، نمونه برداری های لازم انجام میشه که تا این بحث بیماری ها رصد بشه. بعد همه این موارد هم با گواهی های حمل بهداشتی هست، همه این جا به جای ها از بدو ورود در حقیقت جوجه به واحد، همون جوجی که وارد میشه گواهی حمل بهداشتی داره، از واحد خارج میشه به سمت کشتارگاه باز گواهی حمل بهداشتی داره، کشتارگاه کشتار میشه گواهی حمل بهداشتی، دامپزشکی هست اونجا گواهی حمل بهداشتی صادر میکنه به مقصد مراکز عرضه و فروشگاه ها. این چرخه به طور کامل هر روز داره اتفاق میفته و مواردی اگه وجود داشته باشه، مشکل داشته باشه، ما هم انتظار داریم مردم اگه مراجعه کردن حتما به اون شماره که از کدام خدمتون 1512 ماره سامانه در حقیقت مربوط بازرسی سازمان دامپزشکی کشور هست میتونم به اون سامانه اطلاع رسانی بکنم و پیگیریشون رو از ما بخوام.
متشکرم. آقای دکتر امینی فضل، آخرین سوالم بپرسم، اگه غذا با مرغ بخواید درست بکنید خودتون چی دوست دارید؟ مثلا زرش پلو با مرغ دوست دارید، فسنجون دوست دارید، دیگه عرض کنم جوجه کباب دوست دارید، خورشت مرغ و آلو دوست دارید؟ شما چون آذری هستید، آذری ها فکر کنم کوفته درست میکنن داخلش تخم مرغ هستش دیگه،
مرغ
هم هست دیگه، من دیدم مرغ کوچیک هم هست.
بیشتر بحث بیشتر فسنجون و جوجه کباب اینا رو بیشتر،
جوجه کباب بیشتر دوست دارید. خودتون درست میکنید معمولا؟
بله معمولا
خب بعد جوجه کبابی که شما درست میکنید خیلی خوردنی باشه. خیلی متشکرم از آقای دکتر ابوالفضل امینی فضل، رئیس محترم اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی استان تهران در این رادیوم که تقدیم حضور شما شد. سعی کردیم به پشت صحنه بپردازیم، از تخصص آقای دکتر استفاده بکنیم، از اون در واقع ساختار مدیریتیشون استفاده بکنیم که ببینیم در صنعت مرغداری چه اتفاقی رخ میده، چطور در واقع ضوابط بهداشتی رعایت میشه، چطور کمک میشه از علوم مختلف، از علوم تغذیه، از علوم زیستشناسی، از همه علوم استفاده میشه، از فناوری های تازه استفاده میشه برای اینکه یک محصول به دست ما برسه و به نظر ما یک مرغ داخل کیسه است ولی داستانی در پشت صحنه اون وجود داره. سپاسگزارم از اینکه شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
درخشان با قهوه طلایی بوکشتاین، شروع یه پیاده روی پاییزی با نوشیدنی قهوه بوکشتاین، شروع یه کار تازه با قهوه 3 در 1 بوکشتاین. شروع یه روز خوب با قهوه های بوکشتاین.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر نهایت پاکیزگی.
صبح زیبا روزت قشنگ، به روی دنیا بخند،
لبخند شیرین با فرمان،
دور هم دیگه شاد و خوشحالیم، از ته دلت بخند،
لبخند شیرین با فرمان،
از رون جیمی چسبه یکی که خوشمزه،
بوی خستگی یاد در ببند،
لبخند شیرین با فرمان،
لبخند شیرین با فرمان،
باربند به شیرینی لبخند.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه. این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
از قدیم بوده رشد خونه ما، مغذی و سلامت داریم به تماشا دد، رشد رشد همیشه انتخابمی، رشد رشد عضو خونوادمی،
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
ای بابا خسته شدم اونقدر که گشت.
یه صورت هم اگر دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
حسی هم باشه.
فقط ما هم مبل و لوستر رو دو چرخ اینا نمیخوایم.
بله. میبرم از مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن، برای همین هم از که کف قیمته، همه چی هم تکمیله تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن، نزدیک هم هست، بعد از میدون آزادیه، راحت هم میشه رفت. الان میبرم اتون
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
روغن پخت و پز جدید اویلام، اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون.
بالانسر اویلا، روغن تراز اول.
گوجه ای طعمشو قرمز رنگش، لیکوپن داره تو دلشو مفید صرفش، کچاپ دلپذیرشون، کیفیت همیشه حرفش، کوچیک و بزرگ عاشقشن، پس سر میز همیشه هستش. سس کچاپ دلپذیر بهتر و همین فرقش. دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان،
به نام خدا. سلام، و ما در این بخش گزارش خبری در خدمت شما هستم و خواهیم پرداخت به سفر منطقه‌ای جناب آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون به دوحه قطر جهت شرکت در نشست دوحه فروم و همچنین نشست آستانه دوحه. و ما آقای دکتر عراقچی و هاکان فیدان وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در حاشیه نشست دوحه با یکدیگر دیدار کردند که در این دیدار در مورد آخرین تحولات سوریه گفتگو و تبادل نظر داشتند. و ما آقای عراقچی همچنین با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر هم دیدار کرد و در مورد آخرین وضعیت منطقه به خصوص ادامه نسل‌کشی در غزه و اوضاع لبنان بعد از اعلام آتش بس و همچنین آخرین وضعیت تحولات سوریه و روابط دو جانبه با هم تبادل نظر داشتن و راجع به موضوعات مختلف بحث و بررسی کردند. آقای عراقچی در خصوص حضور در دوحه قطر اینطور گفتند:
دوحه فروم یک همایشی است که هر سال برگزار میشه در شهر دوحه و مجموعی از سیاستمداران، به هر حال اقتصاددانان، نمیدونم اهالی رسانه، افراد مختلفی دعوت میشن، مسائل رو بحث میذارن. فرصت خوبی هست برای بحث های حالا هم سیاسی، هم علمی، هم اقتصادی و غیره که استفاده میکنه دوست. منتها در این حال فرصتی هم هست که وزرایی که میان از دیدارهای جانبی داشته باشن با موضوع خبرنگارانی که در غزه و لبنان مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفتن آغاز شد. یک از 6 نفر از این خبرنگارانی که یا مجروح شده بودند یا خانواده خودشون از دست داده بودند یا به هر حال دچار مصیبت‌هایی شده بودند توسط رژیم صهیونیستی تبدیل شد، جوایزی بهشون اهدا شد و باهاشون گفتگو شد. گفتگوی بسیار مستقیم و صریح رو با وزیر امور خارجه ترکیه داشتم و بعد یک گفتگوی نسبتاً مبسوطی با امیر محترم قطر. هر دو دیدار تمرکزش بر موضوع سوریه بود و تحولات سوریه و اینکه چه مسیری رو باید به هر حال اتخاذ کرد در حمایت از مردم سوریه، در حمایت از تمامیت ارضی، وحدت سرزمینی و جلوگیری از تبعات هر گونه تحولی بر منطقه و بر حوزه گیلان.
وزیر امور خارجه کشور در خصوص تصمیماتی گرفته شده در این گفتگوها و همچنین جلسات روند آستانه به مواردی اشاره داشتند.
ببینید الان در مرحله هستیم که همه در حال تبادل نظر و مشورت هستند و رایزنی هستند. زود هست که بشه تصمیم گرفت. تحولات میدانی بسیار سریع داره اتفاق میفته. وضعیت بسیار سیال هست و طبیعی هستش که ما کماکان به حمایت خودمون از مردم سوریه، دولت سوریه ادامه میدیم.
و اما موضوع مهم سفر منطقه آقای عراقچی برگزاری نشست روند آستانه بود که با حضور وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه برگزار شد و که در انتهای جلسه آقای پدرسون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل هم به این جلسه ملحق شد که مسائل روز جاری در سوریه که بسیار هم خطیر است مورد بحث و بررسی قرار گرفت. صحبت‌های آقای عراقچی در خصوص نتایج این نشست.
خب مسائل روز و جاری در سوریه که بسیار خطیر هست مورد بحث و مذاکره قرار گرفت و اشتراک نظر بین همه شرکت کنندگان بود که درگیری ها باید فوراً خاتمه پیدا بکنه، تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه باید محترم شمرده بشه، مراجعه بشه به قطعنامه سازمان ملل در این خصوص و از همه مهمتر این که گفتگوهای سیاسی بین دولت سوریه و گروه های معارض مشروع شروع بشه. این خواسته های این جلسه بود. قرار شد که حالا ما با دولت سوریه هم در این خصوص مشورت بکنیم. من مشورت های خودم رو خواهم داشت. سوریه هم روسیه هم قرار شد که مشورت داشته باشیم با دولت سوریه.
و به این موضوع هم اشاره میکنم که در حاشیه برگزاری نشست سه جانبه آقای عراقچی با محمد اسماعیل درویش رئیس شورای رهبری و دفتر سیاسی جنبش و همچنین با شیخ محمد بن عبدالرحمن نخست وزیر قطر هم دیدار و گفتگو داشتند. ممنون که شنونده این بخش گزارشی من بودید. هادیان، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
جوان
این جای فرصته واسه شکفتن، پنجره گفتن و شنفتن، یه خونه کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خود صمیمی، اینجا صدای رادیو جوونم که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوان.
دومین نفر، دومین بازنده، دومین بازنده است. آماده اینجا، آماده شو. شبکه ی رادیوی جوان.
به نام حضرت دوست که هرچه دارم از او. سلام 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 به همه از اونی که شنونده برنامه هستید. امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی و بی‌نظیر باشه. من کامیاب کیادربنسری هستم، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، 11 سال سابقه مشاور تحصیلی دارم و مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور بودم که امروز در برنامه اول شو در خدمتتون هستم و می‌خوایم که با هم یه سری سوالات رو بررسی بکنیم، پاسخ اونها رو بدیم و امیدوارم که برنامه امروز انشالله بتونه براتون مفید واقع بشه.
انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا اول شو، اول شو، اول شو، اول اول شو.
بریم سراغ سوال اول. این سوالاتی بوده که برام ارسال شده و سعی میکنم اون سوالاتی که بیشتر بهش اشاره شده، دغدغه تعداد بیشتری از شما بوده رو راجع بهش صحبت بکنم. مخاطب سوالات امروز ما میشن اون رفقایی که در مقطع نهم، دهم، یازدهم و دوازدهمی هستن و فارغ التحصیلانی که میخوان در کنکور 1404 شرکت بکنن و اون دسته از اولیای عزیزی که فرزند کنکوری دارن. خب سوال اولی که برام ارسال شده، نوشتن که سلام، ممنون از برنامه خوبتون. من امسال لوازم تجربی هستم و تازه میخوام شروع کنم. به نظرتون امیدی میتونم داشته باشم یا نه؟ خب ببینید، با توجه به اینکه بالاخره زمان محدوده، من قاعدتا اگر بخوام بگم که وقت زیاده، خب نه مسلما همچین چیزی نیست، چون من هیچ موقع عادت ندارم بخوام امید واهی بدم. اما اگر بخوایم یه نگاهی به رتبه های سالهای قبل بندازیم، شاید بشه هنوز امیدوار بود. حالا چرا دارم اینو میگم؟ توضیح میدم. من مثال میگم، ما در سال قبل دانش آموزی داشتیم مثلا خانم زهرا رئیسیان. خب این دانش آموز میاد از بهمن ماه کارش رو آغاز میکنه. در بهمن ماه من خاطرم هست که ریاضی رو صفر میزد، اما همین دانش آموز میاد و در نهایت رتبه 366 کنکور میشه. یا به عنوان مثال علی زائری دانش آموزی بود که از نیم سال دوم کارش رو شروع کرد، تراز 4900، اما همین دانش آموز میاد در نهایت رتبه 700 کنکور میشه. من چرا این مثال ها رو میزنم؟ برای اینکه توی دانش آموزی که الان کنکوری هستی و احساس میکنی دیر شده، اول از همه بدونی بودن کسایی که تونستن از همین روزها، از همین ماها کارشون رو آغاز بکنن و نتیجه خوبی رو کسب بکنن. یا به عنوان مثال در سال قبل ما دانش آموز داشتیم خانم آنیسا اکبرزاده که از آذر ماه میاد کارش رو آغاز میکنه و حتی تا فروردین خیلی شرط فوق العاده ای هم واقعا نداشت، اما همین دانش آموزی که من خودم شد واقعا در اردوی مطالعاتی نوروز وقتی شرایطش رو میدیدم خیلی امیدی نداشتم رتبه بشه، اما در نهایت رتبه 320 کنکور میشه. میخوام چی رو بگم؟ میخوام بگم هنوز هم جای امیدواری هست بچه‌ها، بدونید که میشه جبران کرد، اما به این شرط که یک، برنامه ریزی مدون داشته باشید. یعنی چنین وقتی هر روز بیدار میشی بدونی میخوای کجا رو بخونی، چند ساعت قرار مطالعه داشته باشی، چند تا تست میخوای بزنی، چه نوع تستی میخوای بزنی، کی میخوای مرور بکنی. یعنی در این حد برنامه باید شفاف باشه. در وهله دوم یه مشاور خوب کنارتون باشه که بتونه راهنماییتون بکنه و در کنار اون تلاش و استمرار. اگر این سه تا کنار هم قرار بگیره، ماحصلش میتونه یه اتفاق خوب باشه. حالا توی دانش آموزی که میگی آیه که در بنستری من نمیدونم الان با چی کار بکنم، مشاوره ندارم، برنامه‌ریزی ندارم، صرفا میخوام تلاش بکنم، ما پل ارتباطی ایجاد کردیم و اونم این که عزیزانی که الان عدد 7 رو به سامانه 1050-71 ارسال بکنن، شماره تماس رو ثبت میشه، نهایتا ظرف یک روز باهاتون تماس گرفته میشه که انشالله به طور کامل راهنماییتون بکنیم. پس چی شد؟ عدد 7 رو به سامانه 1050-71 ارسال بکنید، شماره تماس ثبت میشه، با شما تماس گرفته میشه، فرد به فرد بر اساس شرایطی که دارید بهتون مشاوره داده میشه که انشالله مشکلتون برطرف بشه.
تخصصی ترین برنامه کنکور
اول شو.
شنبه تا چهارشنبه 16:30 از شبکه رادیویی جوان.
خب بریم سراغ سوال دومی که برامون ارسال شده. دانش آموزی بوده که فکر می‌کنم از شهر تهران هم هست، نوشته که سلام، من خیلی انگیزم کم شده و دیگه نمیتونم مثل روزای اول درس بخونم، مشکل کجاست؟ ببینید، من این سوالو خیلی از مواقع میبینم بچه‌ها میپرسن از من. رفقای من، این نکته رو باید دقت بکنید. ما اگر که مثلا بخوایم بزنیم، مثلا شما وقتی ماشین صفر می‌خری، قطعاً روز اول خیلی بهتره، خیلی بی صدا، نمیدونم بدون اذیت، همه چیز عالی. ولی وقتی ما چند وقت از اون ماشین استفاده می‌کنیم، یه سال دو سال که استفاده میشه، کم کم دوچار یه سری از مشکلات میشه. میخوام چی رو بگم؟ میخوام بگم ما هم همین وضعیتمون. یعنی چی؟ یعنی من دانش آموز قطعاً وقتی شروع کنم به درس خوندم، مثلا سال دهم، یازدهم، دوازدهم، روزه اول پر از انگیزم، پر از انرژیم، پر از حس خوبم، اما به مرور وقتی جلوتر میرم چه اتفاقی میفته؟ خب نمرات پایینی که ممکنه در مدرسه کسب کنم، نه درصده پایینی که در آزمون ها دارم، نه تراسای پایینی که دارم کسب میکنم، خب اینا کم کم باعث میشه اون انگیزه من کمتر بشه، در صورتی که این طبیعت مسیر کنکور ها. ولی خب بالاخره باید بپذیریم که اینها ما رو دل سرد میکنه، ما رو مایوس میکنه. پس اینکه من توقع داشته باشم به عنوان یک دانش آموز از روز اول که شروع میکنم تا روز کنکور همیشه انگیزه داشته باشم، همچین چیزی نیست. حالا چه باید کرد؟ خب اینجا برنامه‌ریزی میاد جاشو میگیره. یعنی چی؟ یعنی در کنار این که من دانش آموز باید هدف داشته باشم، باشم، چرایی هدفم رو بشناسم که فکر کردن به اون هدف، اون رشته، اون دانشگاه بتونه حال منو خوب نگه داره، در کنار اون مسلماً برنامه‌ریزی مدون نیازه. چرا؟ چون تو اون روزهایی که من به فرض بیدار میشم و میبینم سطح انرژیم پایینه یا بی انگیزه شدم، وقتی میدونم یه برنامه‌ای دارم که آقا جان الان مثلا باید ریاضی رو بخونم، الان باید 20 تا تست بزنم، الان باید فلان درس رو مرور بکنم، خود همین باعث میشه جلوی کمکاری من گرفته بشه. پس اینکه من انقدر رو بحث برنامه‌ریزی تاکید میکنم به این خاطره که برنامه‌ریزی جلوی کمکاری‌های ما رو میگیره و باعث میشه در اون روزهایی هم که خیلی حوصله درس خوندن نداریم بازم متعهد باشیم به وظایفمون. حالا اینجا دانش آموز میای کیا؟ من برنامه‌ریزی ندارم، چیکار بکنم؟ ما یه پل ارتباطی عزیزان ایجاد کردیم برای همین. ما رسالتمون همین بوده که اون دانش آموزی که واقعا میخواد تلاش بکنه ولی نمیدونه باید چی کار بکنه، ابزار کافی رو نداره، ما بهش کمک بکنیم. فقط کافیه که شما الان، حالا چه شمایی که نهم، دهم، یازدهم یا دوازدهمی هستید یا پشت کنکوری یا اولیای گرامی که دانش آموز کنکوری دارید، همین الان عدد 7 رو ارسال بکنید به 1000 50 71. چه اتفاقی میفته؟ شماره تماستون ثبت میشه، نهایتاً ظرف یک روز مشاورین مجموعه با شما تماس میگیرن که انشالله به طور کامل راهنماییتون بکنن.
از نردبان موفقیت بالا برو با اول شو، کاری از گروه اجتماعی شبکه رادیویی جوان. اول شو.
برگردیم به سوال سوم. امیدوارم که تا الان توضیحاتی که داده شده براتون مفید بوده باشه و یه بخشی از دغدغه شما رو برطرف کرده باشه. اما سوال سومی که من انتخاب کردم و امروز راجبش صحبت بکنم از بین سوالا، پرسیدن که سلام وقت بخیر، من موقع مطالعه دائما پرش فکری دارم و اصلا نمیتونم متمرکز درس بخونم، مشکل کجاست؟ خب چرا این سوال انتخاب کردم؟ به این خاطر که میدونم خیلی از شما دانش آموزا به خصوص با توجه به نزدیک شدن به کنکور، این پرش فکری خیلی براتون اتفاق میفته، این عدم تمرکزی که موقع مطالعه وجود داره. حالا چرا این اتفاق میفته؟ من توضیح بدم براتون شفاف بشه. بر اساس روانشناسی یادگیری، ما هممون تا 20 دقیقه نیم ساعت رو میتونیم متمرکز باشیم، اما وقتی از نیم ساعت میگذره کم کم این تمرکز کم میشه و این باعث میشه پرش فکری اتفاق بیفته. حالا اگر بخوایم به صورت ریشه‌ای مشکل رو حل بکنیم، خب راهش اینه که ما بیایم روی بحث تمرکزمون وقت بذاریم و کم کم تمرینات رو انجام بدیم که اون مشکل حل بشه. اما اگر بخوام الان یه تکنیک فقط ارائه بدم که در کوتاه مدت بتونه اثرگذار باشه، این هستش که بچه‌ها من توصیه می‌کنم بیایید واحدهای مطالعاتیتون رو کوتاه بکنید ولی تعدادش رو بیشتر. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه من مشاور تو برنامه‌ت گذاشتم 90 دقیقه شیمی مبحث اسید و باز، تو به جای که بیای 1 ساعت و نیم پشتم مطالعه بکنی، بیا تقسیمش کن به 3 تا نیم ساعت. نیم ساعت بخون، 5 دقیقه استراحت کن، دوباره نیم ساعت بخون، 5 دقیقه استراحت کن و مجددا نیم ساعت. اینجا چه اتفاقی میفته؟ این باعث میشه که اون راندمان مطالعاتی بالا باشه و با کیفیت بالاتری بتونی درس بخونی. امیدوارم این تکنیکی که الان گفتم بتونه بهتون کمک بکنه. اما اگر دنبال این هستید که به صورت ریشه‌ای بحث عدم تمرکزتون حل بشه و اون پرش فکری اتفاق نیفته، میتونید که همین الان عدد 7 رو ارسال بکنید به سامان پیامکی 1000 50 71. چه اتفاقی میفته؟ از دفتر مجموعه با شما تماس گرفته میشه و به طور کامل فرد به فرد با شما صحبت میشه و بر اساس مشکلی که دارید بهتون راهکار ارائه میشه. امیدوارم که صحبتی که امروز داشتیم براتون مفید واقع بشه. ممنون از اینکه همراه برنامه بودید. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان. FM ردیف 88. اول شو.
ماشین لباسشوی تو رو میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
یه روغن جدیدم آوردیم.
اسمش چیه؟
بالانسر، تنظیم کننده قند و فشار خونه.
واقعا؟
گفتی اسمش چی بود؟
بالانسر.
این شد روغن.
بالانسر اویلا، اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
ایران جان من.